صفحه 77. روزی که تیم مایکل باخت از آنجا به خانه رفت و تمام بعد از ظهر را گریه کرد. بعد از این شکست بزرگ هر کسی ممکن بود کار ورزش را رها کند، اما او برعکس از این تجربه دردناک استفاده کرد و آتش سوزان برای رسیدن به پیروزی در خود شعله ور ساخت. او معیارهای خود را بالا برد و حتی هدفی بزرگتر برای خود در نظر گرفت. او تصمیمی واقعی و نیرومند گرفت، تصمیمی که سرنوشت او و سرنوشت بسکتبال را تغییر داد. او تصمیم گرفت نه فقط تیمش را به پیروزی برساند، بلکه خودش نیز به عنوان بهترین بازیکن در زمین بازی بدرخشد. برای رسیدن به این هدف جاه طلبانه، همان کاری را کرد که سایر مردان و زنان موفق انجام می دهند. او هدف خود را انتخاب کرد و بلافاصله دست به تلاشی پیگیر زد. در تابستان آن سال، قبل از آن که سال تحصیلی آغاز شود، با جستجوی بسیار کلیفتون هرلینگ را به عنوان مربی خود انتخاب کرد. هر روز در ساعت 6 صبح مربی او را به زمین ورزش می برد و وادار به انجام تمرین‌های سخت می کرد. در همان ایام قد این بازیکن به 188 سانتی متر رسید. در واقع علاقه مایکل برای رسیدن به هدف آنقدر شدید بود که مرتباً از بار فیکس و میله‌هایی که در حیاط مدرسه بود آویزان می‌شد تا قدش بلندتر شود، زیرا فکر می‌کرد قد بلند تأثیر زیادی در موفقیت تیمی او خواهد داشت. مایکل هر روز تمرین می‌کرد و چون هنگام مسابقه فرا رسید، او را برای بازی در بهترین تیم انتخاب کردند. اون نکته ای را ثابت کرد که 10 سال بعد از زبان مربی دیگرش داگ کالینز شنیده شد: هرچه سخت‌تر تلاش کنید، خوش‌شانس‌تر به نظر می رسید. بعضی از افراد از هدف گذاری واهمه دارند، زیرا می ترسند به هدف نرسند و مایوس و دلسرد شوند. این افراد نمی دانند که رسیدن به هدف به اندازه نصف هدف گذاری و تلاش برای رسیدن به آن اهمیت ندارد. ما به این دلیل هدف گذاری می کنیم که می خواهیم به زندگی خود جهت بدهیم و در جهتی که مورد علاقه ماست حرکت کنیم. در نهایت اینکه به آن هدف برسیم یا نرسیم به اندازه نصف شخصیتی که در اثر این تلاش پیدا می کنیم دارای ارزش نیست. انتخاب هدف ممکن است در ابتدا تغییر جهت کوچکی در زندگیتان ایجاد کند. این موضوع به حرکت کشتی‌های بزرگ در دریا شبیه است. اگر ناخدا جهت کشتی را کمی عوض کند، این تغییر مسیر در ابتدا چندان قابل ملاحظه به نظر نمی رسد. اما پس از چند روز، همین تغییر مسیر جزئی باعث می شود که کشتی به بندرگاه دیگری برسد. در حدود 10 سال پیش برای اینکه خود را از زندگی اسفباری که داشتم نجات دهم، لازم دیدم تغییر مسیرهای زیادی در زندگی خود پدید آورم و هدفهای زیادی هم برای خود در نظر بگیرم. هنگامی که برای رسیدن به همه آنها، مثلا حفظ تناسب اندام، تقویت اعتماد به نفس و غیره تلاش می کردم، متوجه مطلب بسیار مهم می شدم. موفقیت من در اثر تلاش گاه به گاه قابل وصول نبود، بلکه به کوشش مداوم نیاز داشت. تمام مردان موفق خود را به پیشرفت مداوم پایبند می دانند. آنان هرگز به اینکه یک کار را به خوبی انجام دهند قناعت نمی کنند، بلکه دائما می کوشند تا کار خود را بهتر کنند. اگر این طرز فکر را که من کنایی نامیده ام و به معنی پیشرفت دائم و پایان ناپذیر است شعار خود قرار دهید، در آن صورت نه فقط روز به روز از رشد بیشتر که سرچشمه خوشبختی است برخوردار خواهید شد، بلکه شما نیز به موفقیت‌های بزرگ خواهید رسید. کنای به این معنی نیست که هر کاری را در حد کمال انجام دهید و باعث نمی شود که همه چیز بلا فاصله و به طور ناگهانی تغییر کند. موفق ترین مردان کسانی هستند که بفهمند موفقیت امری تدریجی است و هر بار باید به اندازه دهان خود لقمه برداشت. به عبارت دیگر آنها هدف بزرگ خود را لقمه لقمه می کنند و به صورت هدفهای فرعی دست یافتنی در می آورند تا سرانجام به هدف نهایی دلخواه برسند. اما فقط تقسیم هدف به اهداف کوچکتر کافی نیست، بلکه باید رسیدن به هر یک از آن هدفهای کوچک را جشن بگیرید و احساس شادمانی کنید. این عمل باعث می شود که برای ادامه راه ثابت قدم شوید و عاداتی در شما به وجود آید که به تدریج باعث تحقق رؤیاها و آرزوهایتان شود. می گویند یک سفر هزار فرسخی تنها با یک قدم آغاز می شود، ولی ما غالبا در هنگام هدف گذاری این نکته را فراموش می کنیم. آخرین بار که قدم کوچکی برای رسیدن به هدف برداشته و خود را از آن بابت تشویق کرده اید کی بوده است؟ سالها پیش که من می‌خواستم 15 کیلو از وزن خود را کم کنم، منتظر نشدم تا پس از رسیدن به وزن دلخواه به خود پاداش دهم. اولین بار که نیمی از غذای خود را نخوردم و بشقاب را کنار گذاشتم، آن را یک پیروزی واقعی به حساب آوردم و احساس غرور کردم. به عنوان مثال، اگر همین امروز به 5 نفر بگویید که خیال دارید تغییری در شغل خود به وجود آورید و اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری جمع آوری کنید، در این صورت 5 قدم به جلو برداشته اید. ممکن است آن تغییر شغل همین امروز انجام نشود، اما تغییر مسیر از همین امروز آغاز شده است. به خاطر داشته باشید که شکست‌های گذشته دلیل ناکامی‌های آینده نیست. همانطور که در یکی از اشعار معروف آمده است، شما اید حاکم بر سرنوشت خیش، شما اید سکاندار روح خیش، همه چیز به خودتان بستگی دارد. برای تعیین هدف منتظر نشوید. از همکنون مسیر کشتی را عوض کنید، زیرا در جلوی شما، در فاصله نه چندان دور، آینده‌ای درخشان در انتظارتان است. صفحه 80. آینده‌ای که شایسته تلاش است. چرا بعضی ها حتی در حالت خستگی و نگرانی دست از تلاش و فعالیت نمی کشند؟ چرا برخی از افراد بر مشکلات و موانع خیلی بزرگ غلبه می کنند؟ چرا عده‌ای علی‌رغم آنچه که دیگران شکست‌های پی در پی می نامند، باز هم کمر خود را راست می کنند؟ این افراد آینده‌ای را در نظر دارند که حاضرند به خاطر آن تلاش و مبارزه کنند. آینده‌ای محتوم و ناگزیر. به عنوان مثال دوست من دبلیو میچل را در نظر بگیرید. در یک حادثه وحشتناک موتورسیکلت 2/3 بدنش سوخت. هنگامی که در بیمارستان بستری بود، تصمیم گرفت به هر قیمت که شده راهی برای کمک به اطرافیان خود پیدا کند. صورت او چنان سوخته بود که شناخته نمی شد. مزالک اعتقاد داشت که لبخندش می تواند دنیای دیگران را روشن کند و چنین شد. او معتقد بود که می تواند موجب شادمانی دیگران شود، به درد دل مردم گوش کند و به آنان آرامش ببخشد و چنین کرد. چند سال بعد حادثه دیگری برایش اتفاق افتاد. در یک سانحه هوایی از کمر به پایین فلج شد. آیا امید خود را از دست داد؟ خیر، بلکه توجه او به پرستار زیبایی که در بیمارستان خدمت می کرد جلب شد. از خود پرسید، چگونه می توانم دل او را به دست آورم؟ دوستانش او را ابله خواندند. شاید در دل خود حرف آنها را تصدیق می کرد، ولی با وجود این هرگز از رؤیاهای خود دست بر نداشت. دبلیو میچل آینده خود را در کنار این زن بسیار تابناک می دید. بنابراین از فنون جلب توجه، هوش و شوخ طبعی، روح آزاده و شخصیت پویای خود برای جلب توجه او کمک گرفت و سرانجام با وی ازدواج کرد. بیشتر مردم اگر در شرایط او باشند برای رسیدن به چنین هدفی کمترین تلاشی هم نمی کنند. اما او بخت خود را آزمود و زندگیش برای همیشه تغییر کرد. او چگونه خطوط آینده خود را ترسیم کرد. ابتدا هدفهایی برای خود در نظر گرفت که انجام آنها حتی برای خودش قابل تصور نبود. تصمیم گرفت که به هر قیمت شده به آن هدفها دست یابد. او هدفهای بزرگ خود را به هدفهای کوچکتر و دست یافتنی تر تقسیم کرد. لذا برای هر یک از دقایق عمرش تنها برداشتن قدمی کوچک کافی بود. قدم‌های کوچکی که سرانجام او را به هدفی بزرگ می‌رساند. اگر هدف شما واقعاً برایتان اهمیت داشته باشد، نیروی در درون شما آزاد می‌شود که سرانجام آنچه را که دیگران غیر ممکن می‌پندارند، ممکن می‌کند. فرصتی باور نکردنی پیدا می‌کنید که به رشد و پیشرفت آغاز کنید. می‌گویند هر پیروزی دارای نقطه آغازی است. کسانی هستند که در میان انبوهی از ابهام و گیجی دست و پا می زنند. امروز به راهی می روند و فردا به راهی دیگر. کاری را شروع نکرده به کار دیگری می پردازند. مسیری را پیش می گیرند و ناگهان در جهت خلاف آن تغییر مسیر می دهند. این افراد مشکل ساده ای دارند. نمی دانند که چه می خواهند. اگر ندانید که هدفتان چیست، چگونه ممکن است به هدفی برسید؟ اکنون از شما می خواهم که به رؤیا و خیال خود میدان دهید. البته باید 100% حواستان را جمع کنید و متمرکز شوید. اگر فقط به خواندن این کتاب اکتفا کنید، کمترین سودی برایتان نخواهد داشت. باید بنشینید و آرزوهای خود را روی کاغذ بیاورید. جای راحتی برای خود در نظر بگیرید. جایی که در آن کاملا احساس امنیت و آسایش کنید. دست کم نیم ساعت از وقت خود را به این موضوع اختصاص دهید که دریابید از خودتان چه انتظاری دارید. می‌خواهید چه کسی باشید و چه بکنید؟ چه دگرگونی‌هایی را ایجاد کنید و چشم‌انداز آینده شما چگونه باشد؟ شاید این نیم ساعت از همه اوقاتی که تاکنون گذرانده اید ارزشمندتر باشد. شما می‌خواهید هدف‌گذاری را یاد بگیرید و دستاوردهای آتی خود را از پیش تعیین کنید. می‌خواهید نقشه‌ای را از راه‌ها برای خود ترسیم کنید تا به کمک آنها سفر تازه‌ای را در زندگی خود آغاز نمایید. می‌خواهید مشخص سازید که به کجا می‌خواهید بروید و چگونه می‌خواهید به آنجا برسید. در اینجا می‌خواهم نکته‌ای را به شما خاطر نشان کنم. محدودیتی برای خود قائل نشوید و خود را در چارچوب امکانات فعلی مقید نسازید. اگر اطمینان داشتید که هرگز شکست نخواهید خورد، چه می کردید؟ برای لحظه‌ای واقعاً به این پرسش فکر کنید. اگر مطلقاً اطمینان داشتید که موفق می شوید، به دنبال چه هدفهایی می رفتید و دست به چه کارهایی می زدید؟ دقیق باشید. هرچه هدف خود را با جزئیات بیشتر مجسم کنید، امکان گرفتن نتیجه بیشتر است. وقتی این هدف‌ها را روی کاغذ می‌آورید، در میان آنها به آرزوهایی برخورد می‌کنید که سال‌ها فکر شما را به خود مشغول کرده بوده است. آرزوهایی هم هست که ممکن است هرگز به آنها فکر نکرده باشید. اما باید تصمیم بگیرید که واقعاً چه می‌خواهید. زیرا چیزی که به دست خواهید آورد، بستگی به آن چیزی دارد که واقعاً می‌خواهید. هر اتفاقی ابتدا در ذهن می‌افتد و سپس در دنیای بیرونی به وقوع می‌پیوندد. محدود نباشید. اهداف خود را در یک دفترچه و یا در صفحات سفیدی که ممکن است در این کتاب وجود داشته باشد بنویسید. اکنون به کار خود ادامه دهید. 1. فرض کنید که ایام عید و هنگام دادن و گرفتن هدیه است. هدیه‌ای بزرگ برای خود در نظر بگیرید. همه رؤیاهای خود و همه چیزهایی که می‌خواهید باشید، داشته باشید و یا انجام دهید، روی کاغذ بیاورید. با چه کسانی و در چه جاهایی می‌خواهید باشید و چه احساسی می‌خواهید داشته باشید. بنشینید، مدادی را در دست بگیرید و شروع به نوشتن کنید. فعلا کاری به این موضوع نداشته باشید که چگونه می‌خواهید آنها را به دست آورید، بلکه فقط آنها را بنویسید. هیچ محدودیتی برای خود قائل نشوید. 2. اکنون فهرست آرزوهای خود را که نوشته اید مرور کنید. برای رسیدن به هر یک مهلت معینی در نظر بگیرید. مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال. بسیار مفید است که بدانید با چه سرعتی می خواهید به این هدف ها برسید. اکنون بار دیگر آن فهرست را بررسی کنید. بعضی از افراد ممکن است بخواهند که بیشتر آرزوهایشان همین امروز عملی شود. بعضی دیگر برای عملی شدن آنها آینده دوری را پیش بینی می کنند تا اینکه به موفقیت کامل برسند. اما هر سفر دور و درازی همیشه با یک قدم اولیه آغاز می شود. ما باید از قدم‌های اول و همچنین از قدم‌های آخر آگاه باشیم. 3. پس از آن که برنامه زمان بندی را مشخص کردید، از میان آنها 4 هدف را که می توانید همین امسال به آنها دست یابید، انتخاب کنید. هدفهایی را انتخاب کنید که بسیار به آنها علاقه‌مند و پایبند باشید. شما را به هیجان آورند و بیش از هر چیز موجب رضایت خاطر شما شوند. این 4 هدف را به طور جداگانه روی صفحه دیگری بنویسید و زمانی را که به طور قطع می خواهید به آنها برسید مشخص کنید. علت همیشه مهمتر از چگونگی است و اگر دلیل کافی برای نیل به هدفهای خود داشته باشید، همیشه می توانید راهی برای رسیدن به آنها پیدا کنید. تنها به خودتان فکر نکنید، بلکه کسان دیگری را هم که در زندگیتان نقش دارند در نظر بگیرید. خانواده و دوستان شما از اینکه به هدفهای خود برسید چه نفعی می برند؟ اگر دلیل کافی در دست داشته باشید، واقعا می توانید هر کاری را در این جهان انجام دهید. 4. بعد از همه این کارها فکر کنید که برای رسیدن به آن هدفها چگونه انسانی باید باشید و مشخصات آن فرد را روی کاغذ بیاورید. آیا باید مهربانتر یا فعالتر باشید؟ آیا لازم است که به مدرسه برگردید و درس بخوانید؟ به عنوان مثال اگر می‌خواهید مربی دیگران باشید، بنویسید که چگونه شخصی واقعاً قادر است بر زندگی دیگران اثر بگذارد. مغز خود را تقویت کنید. یکی از قوانینی که من مراعات می‌کنم این است که هر وقت هدفی برای خود در نظر می‌گیرم، بیدرنگ قدمی در جهت رسیدن به آن برمی‌دارم. دبلیو میچل روزی که تصمیم گرفت به دیگران کمک کند، این کار را با لبخند شروع کرد. اما رؤیاهای انسان یک شبه عملی نمی شود. پیشرفت انسان همیشه قدم به قدم است. با خودتان دوست باشید و از اینکه زود به هدف نرسیده اید خود را مجازات نکنید. سرانجام مغز خود را آموزش دهید تا بداند چه حوادثی باید به طور قطع اتفاق بیفتد. روزی دوبار در جای آرامی بنشینید و چند دقیقه‌ای به هدف خود فکر کنید. فرض کنید که به هدف خود رسیده اید. لذت، غرور و هیجان ناشی از رسیدن به آرزوها را احساس کنید و در صفحه ذهن خود جزئیات شگفت‌انگیز آن موفقیت را به چشم ببینید و به گوش بشنوید. آیا این شیوه به نظرتان جالب می‌آید؟ آیا به آن اعتقاد دارید؟ بله؟ خیر؟ چگونه؟ من می‌خواهم به شما نشان دهم که این ابزارها واقعاً مؤثرند، به این دلیل که نوعی بازی را برای شما در نظر گرفتم. اگر اهل بازی هستید و اگر می‌خواهید با تصمیمی که گرفته اید تمام مشکلات آن را پشت سر بگذارید، به شما مژده می‌دهم که پاداش غیرقابل تصوری در انتظارتان است. اگر برای این بازی آماده هستید، فصل بعد را بخوانید. درس 11 صفحه 85. 10 روز روزه فکری. اگر هیچ یک از تمرین‌های این کتاب را انجام نداده اید، این یک تمرین را حتما انجام دهید. من نام آن را 10 روز روزه فکری گذاشتم. این تمرین زندگی مرا به کلی زیر و رو کرد. چگونه؟ این تمرین باعث شد که بر ذهنیات خود حاکم شوم و هرگز اجازه ندهم که حتی یک فکر منفی به مغز من راه پیدا کند. آیا آمادگی دارید؟ قوانین این بازی از این قرار است. 1. در 10 روز آینده از هر گونه فکر، احساس، پرسش، کلمه یا تمثیلی که جنبه منفی داشته باشد دوری کنید. 2. اگر دچار خیالات منفی شدید که خواهید شد، بلافاصله سؤالی از خود بکنید که ذهن شما را به چیز بهتری متوجه کند. برای این منظور از سؤالات مشکل گشا که قبلا در همین کتاب توضیح داده ام استفاده کنید. به درس 6 مراجعه شود. 3. هر روز صبح که از خواب برمیخیزید، سؤالات نیروبخش صبحگاهی را از خود بپرسید. قبل از خواب نیز به سؤالات نیروبخش شامگاهی پاسخ دهید. به درس 6 مراجعه شود. 4. در 10 روز آینده مطلقاً به راه حل‌ها فکر نکنید و نه به مشکلات. 5. اگر افکار، پرسش‌ها یا احساسات نامطلوب به سراغتان آمد، خود را معذب نکنید، اما بلافاصله آنها را کنار بگذارید و به چیز دیگری توجه کنید. به هر حال، چنانچه نتوانستید ظرف 5 دقیقه از افکار منفی خارج شوید، تا صبح روز بعد صبر کنید و روزه 10 روزه را از سر بگیرید. هدف این است که به مدت 10 روز پشت سر هم ذهن خود را از هر گونه افکار و احساسات منفی و نامطلوب پاک کنید. هر وقت که به مدت طولانی دچار افکار و احساسات ناخوشایند شدید، باید روزه خود را به مدت 10 روز دیگر تجدید کنید، ولو اینکه به مدت 1 هفته یا بیشتر روزه خود را نشکسته باشید. می خواهم بدانید که این روزه دارای آثار شگفت‌انگیزی است. اگر آن را واقعاً به مدت 10 روز متوالی انجام دهید، یک رشته تغییرات مثبت و سودمند در زندگیتان ایجاد خواهد شد که برای همیشه ادامه خواهد یافت. در اینجا فقط به ذکر 4 نمونه اکتفا می شود. 1. متوجه شوید که چه افکار و احساسات منفی تا کنون باعث عقب ماندگیتان بوده است. 2. مغز شما به جستجوی افکار نیرومند و مفیدی خواهد پرداخت که جانشین افکار قبلی کند. 3. متوجه می شوید که قادرید بر عواطف خود مسلط شوید و لذا اعتماد به نفس عجیبی پیدا می کنید. 4. عادتهای تازه، معیارهای نو و انتظارات جدیدی در شما ایجاد می شود که به رشد و پیشرفتتان کمک می کند و زندگی روز به روز برایتان شیرین تر و لذت بخشتر می شود. به دنیای محبت خوش آمدید. اولین بار که روزه 10 روزه فکری را گرفتم، بیش از 2 روز نتوانستم آن را ادامه دهم. اما باید بگویم که با بالا بردن معیارهای خود و تلاش و پشتکار، سرانجام در این مورد موفق شدم و آن را به پایان بردم و همین تلاش فکری 10 روزه زندگی مرا دگرگون کرد. یقین دارم که شما نیز با پشتکار در این راه موفق خواهید شد و مانند من از نگرانی ها و دلهوره ها رهایی خواهید یافت. اکنون می خواهم مطلب تازه ای را با شما در میان گذارم و اگر آماده باشید از شما دعوتی بکنم. در آغاز این کتاب گفتیم که یکی از بهترین راه‌های حل مشکلات و احساس خوشبختی این است که به افراد نیازمند کمک کنیم. خیلی از افراد مشکلات خود را برای من مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که این مشکلات غیر قابل حل هستند. برای کمک به این افراد ابتدا الگوی ذهنی آنها را به هم می‌زنم و می‌گویم از شما می خواهم که فعلا مشکلات خود را کنار بگذارید و در 2 روز آینده کسی را پیدا کنید که مشکلات بزرگتری داشته باشد. آنگاه به او کمک کنید تا حالش کمی بهتر شود. عکس العمل آنها در مقابل اندرز من معمولا نگاهی است که معنیش این است. هیچ کس نیست که مشکلاتش از من بزرگتر باشد. و البته این پاسخ هرگز درست نیست. اگر شغل خود را از دست داده اید، در آن صورت بروید خانواده ای را که فرزند خود را از دست داده اند پیدا کنید. اگر درآمدتان کم است و به صورت بخور و نمیر زندگی می کنید، در آن صورت فرد بی خانمانی را که شبها در خیابان می خوابد پیدا کنید. اگر از این جهت خاطرتان آزرده است که به شما ترفیع یا ارتقاء شغل نداده اند، کسانی را پیدا کنید که در هوای سوزان برای یافتن سرپناهی از سر و کول هم بالا می روند و غذاشان منحصر به کمی سوپ بیرمق است. آنگاه ببینید که واقعاً چقدر خوشبخت هستید. اگر جستجو کنید، حتماً بیش از یک نفر را پیدا می کنید که مشکلاتش بزرگتر از شما باشد. کمک به این اشخاص نیازمند دو فایده دارد. یک، مشکل خودتان را ارزیابی می کنید. بعد از این مقایسه، احتمالاً بار مشکلات را سبکتر احساس خواهید کرد و متوجه خواهید شد که چگونه دیگران شجاعانه با بزرگترین مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کنند. متوجه خواهید شد که برای مبارزه با موانع و مشکلات همیشه راهی هست. دو، حتی اگر مشکل آنها حل نشود و حتی اگر تنها کاری که می کنید بذل محبت و آرام کردن دیگران باشد، باز هم در خواهید یافت که اگر محبتی به دیگران بکنید و چیزی به آنان ببخشید، ده برابر آن را دریافت خواهید کرد. منظور من این نیست که بالاخره روزی اجر زحمات خود را خواهید گرفت، بلکه می خواهم بگویم که انسان نیازمند به اظهار محبت و کمک کردن به دیگران است. اگر بدون خودخواهی و چشم داشت به دیگران کمک کنید، نهایت شادمانی و موفقیت را احساس خواهید کرد. اما چگونه می خواهید به دیگران کمک کنید؟ آیا این کار دشوار است؟ به هیچ وجه. ظرف 24 ساعت آینده و یا حد اکثر تا یک هفته دیگر به کسی که اصلاً نمی شناسید کمی کمک یا از او کمی حمایت کنید. شاید همین فردا بتوانید نشانی خانه سالمندان یا کانون بازنشستگان را پیدا کنید. آنگاه به جای اینکه وقت خود را در ازدحام ترافیک تلف کنید، به یکی از این مراکز یا آسایشگاه ها مراجعه کنید. از مسئول آنجا سراغ کسی را بگیرید که مدت هاست به دست فراموشی سپرده شده است. سراغ کسی را بگیرید که خانواده ای نداشته باشد و یا خانواده اش حاضر به دیدار او نباشند. اولین بار که خودتان را به او معرفی کردید، لبهای خود را گوش تا گوش به خنده باز کنید و بگویید سلام چارلی. و اگر چارلی هم به همین اندازه از دیدار شما خوشحال شد، چه بهتر که او را محکم بغل کنید. ساعتی از وقت خود را با او بگذرانید، گفت و شنود کنید و سعی کنید او را بهتر بشناسید. این عمل در روح یک فرد مطرود و منزوی که می‌بیند یک نفر غریبه به او محبت می‌کند چه اثری خواهد داشت؟ مهمتر از آن، در روح خودتان چه تأثیری خواهد کرد؟ حداقل این است که به شما یادآور می‌شود که واقعاً چه کسی هستید و برای چه زنده اید. این کار شریفترین و اساسی‌ترین نیازهای طبیعت انسانی، یعنی نیاز به ارتباط و کمک به دیگران را رفع می کند و روحیت شما را دگرگون می سازد. پس با کمی صرف وقت لطفی در حق خود بکنید و موهبتی را برای خود بخرید. این موهبت تنها نصیب کسانی می شود که خودخواه نباشند. در آخرین دقایقی که همراه شما هستم، انتظار لطف دیگری هم از جانب شما دارم. به من قول دهید که نسبت به خود مهربان باشید و از خود مراقبت کنید. هرچه وضعتان بهتر باشد، بیشتر می توانید به دیگران کمک و محبت کنید. و چه بهتر که تنها به فکر خود نباشید. برای خود یک زندگی معمولی فراهم کنید و آنگاه کمی عشق، علاقه و سخاوت به آن بیفزایید. دلم می‌خواهد بدانم که از مطالب این کتاب چگونه برای بهبود زندگی خود و دیگران استفاده کرده اید. امیدوارم روزی شما را شخصاً ملاقات کنم و تا آن روز خدا حافظ و نگهدارتان باد. آنتونی رابینز. بخش دوم، رازهای کامیابی. به قلم مهدی مجردزاده کرمانی. اشاره صفحه 93. داستان این مقالات از آنجا شروع شد که از طرف یکی از مجلات هفتگی پنج شنبه ها خواستند به عنوان یک مترجم موفق با من مصاحبه ای بکنند. در جریان این مصاحبه پرسش هایی در زمینه عبور از آتش مطرح شد و چون اطلاعات و تجاربی در این زمینه داشتم، قرار شد مقاله مستقل و مفصل تری در این باره بنویسم و عکس هایی هم که ضمن یکی از این آتش پیمایی ها برداشته بودم در اختیار آن نشریه بگذارم. آن مصاحبه در شماره 19 مورخ 7/2/1374 چاپ شد و مقاله معهود هم با عنوان آتش پیمایی ایرانیان چند هفته بعد، یعنی در شماره 23 مورخ 4